صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. شنبه 27 آبان ماه، هفت صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در اولین روز هفته پاییزی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط دنیا است. در این برنامه مثل هر روز خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و مرور روزنامه‌های صبح تهران و گفتگوی اقتصادی و البته مطالب متنوع دیگه. چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. در تهران صبح و روزی آفتابی خواهیم داشت با حد اکثر 13 و حداقل 3 درجه بالای صفر. سنندج و مهاباد و ایلام روزی نیمه ابری خواهند داشت. رشت با 19 درجه روز نسبتاً گرمی رو پیش رو داره. اصفهان و شیراز روزی نیمه ابری و یزد در آفتاب پاییزی شنبه‌ای دلنشین خواهد داشت. و اما از آسمان ایران که بگذریم و به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ نسبتاً سرد و پاییزی بازگردیم، همکارم مراد ویسی در کنار من نشسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. خوش اومدی مراد.
سلام بر شما و شنوندای رادیو فردا.
قبل از هر چیز به ما بگو که خبر انتخابی چی هست مثل هر روز صبح؟
صحبتی هست از وزیر اقتصاد راجب نرخ ارز. تو چند ماه اخیر یک نرخ ارزی داشتیم، ارز دولتی معروف بود به نرخ ارز مرجع 1226 تومان. وزیر اقتصاد گفته از این بعد این نرخ دیگه وجود نداره، فقط مواد غذایی و دارو با این نرخ وارد میشه، برای بقیه با یه نرخ بالاتر.
پس جزئیاتش رو در دقایق پیش رو با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. و اما مشروع سایر خبرها چی هست؟
کابینه اسرائیل با هدف افزایش آمادگی این کشور برای عملیات زمینی احتمالی در نوار غزه، مجوز احضار 70 هزار تن دیگر از نیروهای مسلح ذخیره این کشور را صادر کرد. بنابر گزارش رویترز، تصمیم جدید کابینه اسرائیل روز جمعه بعد از شلیک یک راکت از سوی شاخه نظامی حماس به سوی اورشلیم بیت المقدس اعلام شد. اسرائیل پیش از این 16 هزار نفر از نیروهای ذخیره خود را فراخوانده بود. از روز چهارشنبه که یک فرمانده ارشد شاخه نظامی حماس در حمله هوایی اسرائیل کشته شد، دامنه تنش و درگیری بین طرفین در حال افزایش بوده. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نیز در این تماس از سرمایه‌گذاری آمریکا در جهت ایجاد سیستم دفاعی گنبد آهنین برای حفاظت از اسرائیل در برابر حملات موشکی و خمپاره‌ای عمیقاً قدردانی کرد. این گزارش می‌افزاید نخست وزیر اسرائیل گفته است سیستم گنبد آهنین در دفع صدها راکت شلیک شده به سوی اسرائیل و حفظ جان شهروندان اسرائیلی مؤثر بوده است. باراک اوباما همچنین روز جمعه با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر صحبت کرد و از تلاش‌های وی برای کاهش تنش بین حماس و اسرائیل استقبال کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز روز جمعه با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین به طور تلفنی گفتگو کرد. خبرگزاری فارس میگوید علی اکبر صالحی در این تماس‌ها با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه آمادگی ایران برای ارسال دارو و غذا را به این منطقه اعلام کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه کرد. آژانس در این گزارش میگوید ایران نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف نکرده، بلکه با نصب سانتریفیوژهای بیشتر در سایت فوردو ظرفیت تولید را تکمیل کرده و در حال حاضر 135 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% دارد که هر ماه بر میزان آن افزوده می شود. آژانس همچنین می گوید ایران به پاکسازی سایت پارچین که زن آزمایشات نظامی هسته‌ای در آن می رود ادامه می دهد، مانع بازدید بازرسان از این سایت می شود و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نمی کند. و آخرین خبر این که بازرسان ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر روز پنجشنبه رسماً خواستار توضیح مقام‌های ایران درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی شدند که نزدیک به 2 هفته پیش در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بازرسان ویژه سازمان ملل بر لزوم تحقیق درباره آنچه جنایات مخوف و اجرای عدالت در ایران مینامیدند تاکید کردند.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و ما در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه خواهید شنید؟ درگیری میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیلی، مرور صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران، گفتار اقتصادی برنامه صبحانه با خبر و خبرهای ورزشی. اینها مطالبی است که در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید. و ما همینطور که در خبرها هم شنیدید، همچنان درگیری ها در منطقه غزه ادامه داره میان گروه های فلسطینی و اسرائیل. در همین باره همکار ما ایلیا جزایری از لبنان روی خط با ماست. ایلیا صبحت بخیر.
رادیو فردا بخیر.
ایلیا، اسرائیل شمار بیشتری از نیروهای ذخیره‌اش رو به خدمت فراخونده. آخرین خبرها از درگیری بین گروه های فلسطینی و اسرائیل چی هست؟
مرداد، همطور که در خبرها داشتیم شب گذشته کابینه اسرائیل با اعزام 70,000 نیروی اضافه به غزه موافقت کرده. به نظر میرسه داره زمینه را برای شورش نظامی گسترده به غزه آماده میکنه. حماس روز گذشته شلیک 2 موشک رو بر عهده گرفت، یکی به تل آویو و یکی به بیت المقدس. شلیک موشک به بیت المقدس بعد از 42 سال برای اولین بار صورت میگیره، طوری که اسرائیل ها شگفت زده شدن از آژیر خطری که در بیت المقدس زده شد. تانک های ارتش اسرائیل هم به سمت غزه اعزام شدن و 3 محور اصلی که مرتبط کننده غزه با جهان خارج است بسته شده. اما حملات اسرائیلی ادامه پیدا کرده و تا الان 29 فلسطینی کشته شدن. 13 تا اونها از فعالان و اعضای گروه های مسلح هستند، 16 تا غیر نظامی که از این 16 تا 8 تا کودک هستند. و البته باید این رو اضافه کنم که گروه‌های انزمی قسام شاخه نظامی حماس بر عهده گرفتن سرنگونی جنگنده اسرائیلی بر فراز نوار غزه.
مقام های دو طرف اسرائیلی و فلسطینی چه موازی اعلام کردن به جز موازی که تا این لحظه داشتن؟ آیا موازی تازه رو اعلام کردن؟
مقام های اسرائیلی صحبتی با رسانه ها نداشتن روز گذشته، اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در یک کنفرانس خبری گفت تمام حمله اسرائیل به منظور به شکست کشاندن تلاش های این تشکیلات برای به دست آوردن عضویت غیر عضو، یعنی عضویت ناظر سازمان ملل هست، چون که قرار بود در ماه جاری تشکیلات خودگردان فلسطینی درخواست خودش برای عضویت ناظر در سازمان ملل رو به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه بده و احتمال تصویبش هم وجود داشت. اما رسانه‌های سودانی گفتن به نقل از خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس نقل کردن که تأکید کرده حماس انتقام حمله ماه گذشته اسرائیل به یک کارخانه اسلحه سازی در جنوب خارتوم پایتخت سودان را خواهد کرد.
همزمان با درگیری ها در غزه تحرکات دیپلماتیکی هم برای رسوندن طرف های درگیر به آتش بس آغاز شد. این تلاش ها به کجا رسیده تا این لحظه؟
یکی تماس بنیامین نتانیاهو با اوباما رئیس جمهور آمریکا بود که اینطور که کاخ سفید اعلام کرده در این تماس در مورد فرونشاندن تنش صحبت شده. البته آقای اوباما بر حمایت خودش از اسرائیل در حقش از دفاع از خود تأکید کرده. سازمان ملل هم اعلام کرده بان کی مون دبیر کل این سازمان هفته آینده به منطقه میره برای بحث بر سر آتش بس. اما هشام قندیل نخست وزیر مصر به غزه رفته و اونجا تأکید کرده که مصر تلاش‌های میانجیگران خودش رو برای آتش بس ادامه میده. امروز شنبه وزیر امور خارجه تونس هم در رأس هیئت بلندپایه به غزه خواهد رفت.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری که از لبنان با ما بود. و ما در ادامه نگاهی بکنیم به آنچه که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما دیدگاهشون رو گذاشتن. تعدادی از این پیام ها رو همکارانم انتخاب کردن برای این بخش.
آقا صدا چه؟
میخواستم بگم مگه ما خودمون بدبختی و گرفتاری نداریم؟ مگه ما خودمون مشکل نداریم؟ چرا ما داریم موشک به غزه میدیم، به لبنان میدیم؟ چرا ما حمایت میکنیم از غزه و لبنان؟ ما خودم کم گرفتاری داریم. آقا ما مردیم از گشنگی و بدبختی. یک کیسه برنج شده 3000 تومان، یه حلبه 17 کیلو روغن شده 120 تومان. مردم از کجا بیارن شکمشون سیر کنن؟
در رابطه با جنگ اسرائیل و فلسطین میخواستم بگم که حماس هر چی بکاره همون رو درو میکنه.
خیلی موقعی که من سوال مطرح میکردم این خاموش بود.
اسیر این سرکشی های اسلامی های تازی هستن و
یعنی تصویر منو داره
به خاطر این قدرت نمایی حماس.
آقای خامنه‌ای فقط که روزه امام حسین خمینی خسته نشدیم، فشاری که رو ملت میاریم از زمان امام حسین هم بدتر شده. آقا خودخواهی تو چه هست آقای خامنه‌ای؟ خواهش میکنم فقط فشار رو ملت نیاریم.
آقای هاشمی شما کندروی چه کار کردی برای مملکت؟ اونا کندرو هم به قول خودت که نمیذارن کارا انجام بشه. آخه شما میگی اونا کندرو هن، اینا تندرو. ما نمیدونیم تکلیفمون با او کندا چیه، با این تندا چیه. یکمی به فکر گرفتاری مردم بشین. با این واژه‌ها که چیزی حل نمیشه که اگه حرفی یه جوان مثل ما بزنه خب ما میدونیم که همین امروز میان این بازداشت ها خب میکشینمون. یا جوان ها یا یه حرفی میزنن کشتی میشن یا تیزایشون هم خب معتادن یه گوشه افتادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما میرسیم به بخش مرور روزنامه‌های صبح تهران. صفحات اولین روزنامه‌ها رو مرور خواهیم کرد با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام از روزنامه اعتماد شروع بکنیم که خبری داده در ارتباط با که تیتر یکش رو در واقع در ارتباط با مسئله غزه و درگیری‌های اسرائیل انتخاب کرده.
روزنامه اعتماد مهرداد اصابت موشک گروه حماس به بیت المقدس و همچنین سقوط یک جنگنده اسرائیلی
و ما میرسیم به بخش مرور روزنامه های صبح تهران. صفحات اولین روزنامه ها رو مرور خواهیم کرد با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام از روزنامه اعتماد شروع بکنیم که خبری داده در ارتباط با که تیتر یکش رو در واقع در ارتباط با مسئله غزه و درگیری‌های اسرائیل انتخاب کرده.
روزنامه اعتماد مهرداد اصابت موشک گروه حماس به بیت المقدس و همچنین سقوط یک جنگنده اسرائیلی رو معادلات جدید در یک جنگ قدیمی توصیف کرده و گزارش مفصلی از جنگ شدید موشکی میان غزه و اسرائیل منتشر کرده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه اعتماد به چشم می‌خوره اظهارات شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هست که اعلام کرده ارز مرجع از اول آذر ماه حذف خواهد شد. عکس یک این روزنامه هم به گفتگویی با علی مطهری نماینده مجلس اقتصاد پیدا کرده که آقای مطهری گفته اگر هاشمی رفسنجانی در عرصه انتخابات حضور پیدا بکنه از مشکلات عبور خواهیم کرد.
و اما روزنامه ابتکار دیدم که تیترش رو درباره مسائل و اتفاقات اخیر چین و تغییر رهبران اون انتخاب کرده.
بله، روزنامه ابتکار گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده که آیا رهبران جدید چین جدیدی خواهند ساخت یا نه، و البته این روزنامه از رهبر جدید چین به عنوان یک آقازاده و البته کسی که حامی تجارت هست و مدتی هم در آمریکا زندگی کرده نام برده و احتمال داده که این کار شدنی باشه. گزارش دیگری در صفحه یک روزنامه ابتکار منتشر شده حضور دوباره اسفندیار رحیم مشایی در کانون شایعات هست که این روزنامه از قول یک گفتگوی منتشر نشده و از سخنرانی منتشر نشده آقای مشایی نوشته که ما 7 سال دولت رو نگه داشتیم و اون رو به راحتی به کسی دیگری تحویل نخواهیم داد. تیتر دیگری که در صفحه یک روزنامه ابتکار منتشر شده گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح هست از نحوه رسیدگی به پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزنگ.
روزنامه مردم سالاری هم تیترش رو به مسئله مذاکره با آمریکا اختصاص داده.
مردم سالاری گزارش مفصلی منتشر کرده درباره مناظره مصطفی کواکبیان و منوچهر متکی درباره نحوه رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا که آقای کواکبیان گفته فقدان استراتژی مدون یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه هست. تیتر دو این روزنامه هم به اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات درباره رواج دروغ و تملق در جامعه اختصاص پیدا کرده.
و اما روزنامه مغرب تیتریکش رو به همین مسئله نگرانی آقای خاتمی از رواج دروغ اختصاص داده.
روزنامه مغرب نوشته که آقای محمد خاتمی طی یک سخنرانی تأکید کرده که این موجب نگرانی هست که این روزها دروغ و تملق در جامعه زیاد شده و اصلاح طلبان شاید بتونن با حضور در عرصه سیاسی این بحث رو کنترل کنن. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه مغرب منتشر شده اظهارات کامران دانشجو وزیر علوم هست که گفته تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها مشروطی‌ها رو نصف می‌کنه.
و اما روزنامه کیهان هم یک نگاهی به تیترهای صفحه یکش بندازیم ببینیم که چی داره.
روزنامه کیهان که همونطور که اطلاع داری مهداد تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه تیتر یک خودش رو اختصاص داده به حمله اسرائیل به غزه و البته این روزنامه نوشته که اسرائیل زیر آتش موشک‌های حماس قرار گرفته و همه اسرائیلی‌ها دنبال پناهگاه می‌گردند. خبر دیگری که این روزنامه از قول امام جمعه موقت تهران منتشر کرده این هست که فضای باز انتخاباتی از نظر جناح حاکم به این معنی نیست که ساختار شکنان بتونن بار دیگر به صحنه برگردن.
خب این بود بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران که به صفحات یک، عکس یک و تیتر یک روزنامه‌های صبح تهران اختصاص داشت با شهرام رفیع‌زاده. باز خواهیم گشت در نوبت بعدی، این بار به مطالب داخلی روزنامه‌ها خواهیم پرداخت. و در این حال من بایستی پوزش بخوام از شنوندگانمون به خاطر مشکل فنی که در پخش این مطلب پیش آمد و همینطور پیش از این چند تا اشکال فنی داشتیم در اجرای برنامه. در ادامه برنامه مرور اقتصادی رو خواهیم داشت، در واقع گفتار اقتصادی این بخش رو خواهیم داشت که با همکارم فریدون خاوند خواهیم بود. اما پیش از این که این گفتار اقتصادی رو بشنوید، من پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم برای شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر ما هست. دیدگاه و نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. شماره اسمسگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم. 2042-06-03-87-41 50 برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت. اگر میخواین به وبسایت ما بیاین و با در واقع مشکل فیلترینگ رو در رو هستید، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید و تقاضای نرم افزار سایفون 3 رو بکنید که بتونید از اون طریق از فیلترینگ عبور بکنید. proxy@radiofarda.com.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یالا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخزت خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب، رادیو پس فردا.
خب میرسیم به گفتار اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبر. منابع خبری در درون ایران از پیدایش موج عظیم بیکاری ها در صنعت خودروسازی کشور خبر میدن. بحران در صنعت خودروسازی بر اساس این گزارش ها بالا گرفته و رسانه های اقتصادی تهران به نقل از احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، می نویسند که این صنعت با شیبی تند در حال نزوله. این موضوع گفتگوی اقتصادی ماست با کارشناس اقتصادی این برنامه، فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سوال اصلی اینه که این بحران عمدتاً از چه عواملی ناشی میشه؟
دشواری‌های صنعت خودروسازی ایران کم و بیش قدیمی هست و این صنعت با وجود رشد قابل توجهش که تا سطح 13 تولید کننده دنیا بالا رفته، با نارضایتی مصرف کننده های ایرانی روبرو بوده، قدرت نفوذ به بازارهای خارجی را هم نداشته جز به صورت حاشیه‌ای. با این حال شدت گرفتن بحران در این صنعت، اونم با این سرعت، ناشی از تحریم‌های خارجی است، چون که خودروسازی ایران عمدتاً در رابطه تنگارتنگ با خودروسازان فرانسوی و به خصوص شرکت پژو رشد کرده و وقتی از فوریه گذشته به این طرف این شرکت به دلیل تضییقات ناشی از تحریم تحویل قطعات دو خودروی پژوی 206 و پژوی 405 رو به ایران متوقف کرد، ضربه بسیار سختی به خودروسازی ایران وارد اومد. علاوه بر پژوی فرانسوی، دیگر خودروسازان خارجی هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم بانکی در تحویل قطعات به ایران دچار مشکل شدند. حاصل این که در 7 ماه اول سال جاری خورشیدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تولید خودرو در ایران تقریبا نصف شده.
خب این جدای از وجه اقتصادی و مالی و آسیب‌هایی که در اون بخش ایجاد خواهد کرد، بخش انسانی هم داره، یعنی سرنوشت کارگران زیادی که درگیر صنعت خودرو ایران هستن و شغلشون از اونجا تامین میشه. این چه تأثیری بر این بخش خواهد گذاشت؟
در این زمینه گزارش‌های زیادی در رسانه‌های تهران منتشر شده که از مجموعه اونها میشه نتیجه گرفت مزدبگیران خودروسازی و صنایع پیرامون این خودروسازی در مجموع به دو دسته تقسیم میشن: کارگران شاغل در کارگاه‌های قطعه‌سازی که خصوصی هستند، در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار گرفتند، هزاران نفر از اونها اخراج شدند. در عوض کارگرایی که در 3 واحد عمده خودروسازی کشور، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو کار میکنند، چون این 3 واحد وابسته به دولت هستند و در واقع از بودجه دولت ارتزاق میکنند، فعلا کارگراشون رو اخراج نکردند. با این حال نصف کارگران شاغل در این 3 واحد به دلیل از کار افتادن خطوط تولید عملا بیکارند و اینها گویا در این سرکارشون بیشتر شطرنج بازی میکنن.
خب چند ثانیه فرصت داریم که به این پرسش شما هم پاسخ بدید که قرار بود به جای شرکت پژو، شرکت رنو که قول دیگر صنعت خودروسازی فرانسه هست، جای پژو رو بگیره. از جزئیات این آیا خبری منتشر شده؟
در این زمینه خبرهای زد و نقیزی منتشر شده، اما منطقی به نظر میرسه که شرکت رنو هم در ایران نمونه، چون که به هر حال همکاری این شرکت هم با ایران مثل پژو با موانع ناشی از تحریم اروپا علیه جمهوری اسلامی روبرو هست.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی برنامه صبحانه با خبر. فرصتی است سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در یک گزارش آماری تحلیلی خبرگزاری مهر در رابطه با شکست تیم ملی فوتبال ایران از ازبکستان نوشت کار از اما و اگر هم گذشته است. این خبرگزاری در این گزارش مفصل می نویسد ایران در حالی از ازبکستان شکست خورد که باید برای صعود به جام جهانی در کنار شکست دادن حریفان منتظر ناکامی ازبکستان و حتی کره جنوبی برابر رقیبان باشد تا فرصت صعود به جام جهانی را کسب کند. به نوشته این خبرگزاری علاقمندان به فوتبال حال باید چشم به ساقهای حریفان بدوزند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از دو هفته تعطیلی به خاطر مسابقات مقدماتی جام جهانی هفته 15 خود را امروز با 4 مسابقه آغاز می‌کند. تیم گهر درود که در ته جدول است و همچنین فاقد امکانات برای میزبانی در بندر عباس خواهد بود مقابل آلومینیوم هرمزگان که در مکان 15 است. نفت آبادان که در وضعیت بحرانی قرار دارد و از آخر دوم است در تهران با راه آهن رده 10 بازی خواهد داشت. امروز تیم مروان یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر است و با تفاضل گل نسبت به استقلال در رده دوم جدول قرار دارد در تهران با پیکان رده 14 بازی خواهد داشت. تیمی که از دیدگاه محمد احمدزاده سرمربی مروان بسیار پرانگیزه است.
یه بازی سخت پیش بینی میشه و احساس من این هست که تیم پیکان تیم بسیار خوبی هست و مطمئنن انگیزه های فراوان در مقابل مروان خواهند داشت.
از سوی دیگر عبدالله ویسی سرمربی پیکان که در هفته 14 لیگ برتر شکست سنگینی را با 6 مقابل پرسپولیس متحمل شده حالا دنبال قطع نوار پیروزی های پی در پی تیم ملوان است.
انشالله بتونیم با یه بازی زیبا جهان مردانه رکورد 4 نباختن ملوان رو بشکنیم و بتونیم بعداً اون کاری که باید انجام بدیم و واقعا طوفانی شروع کنیم و به انجام برسونیم.
امروز همچنین تیم های مثل کرمان و سپاسی شیراز هم در کرمان بازی می کنند. مثل 12 است و سپاسی 5. بقیه بازی های هفته 15 لیگ برتر فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. تیم‌های فوتسال یا فوتبال سالونی اسپانیا و برزیل به فینال جام جهانی فوتسال که در تایلند جریان دارد راه یافتند. اسپانیا 4-1 ایتالیا را شکست داد و برزیل 3-1 بر کولومبیا پیروز شد که ایران را حذف کرده بود. از 3 برزیل 1 به خودی بود و 2 توسط گابریل فوروارد برزیلی زده شد.
Chute no cantinho. O Brasil sai na frente.
به این ترتیب فردا فینال جام جهانی فوتسال میان تیم‌های اسپانیا و برزیل برگزار می‌شود. در فینال جام‌های جهانی گذشته 2 سه بار با هم روبرو شدند که 2 برزیل به مقام قهرمانی رسیده و 1 اسپانیا. شب گذشته اسپانیا و جمهوری چک در پراگ و در فینال مسابقات تنیس جام دیویس در 2 انفرادی 1-1 مساوی شدند. ابتدا داوید فرر اسپانیایی بر رادک شتپانک پیروز شد و سپس توماس بردیچ از جمهوری چک بر نیکولاس آلمگوف. دو کشور امروز 1 دو نفری خواهند داشت و فردا 2 انفرادی تا قهرمان تنیس جام دیویس سال 2012 شناخته شود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا نوار پیروزی‌های نیویورک تنها تیم بدون شکست NBA ادامه یافت پس از پیروزی بر سان آنتونیو تگزاس با نتیجه 104-100 در سان آنتونیو. حالا نیویورک با 6 و بدون باخت بهترین تیم کنفرانس شرقی است. ممفیس تیمی که حامد حدادی ملی پوچ ایرانی عضو آن است با 6 و 1 بهترین است در کنفرانس غربی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
من پیش از این که به
سایر گزارش ها بپردازم. از شما دعوت میکنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال بکنید و درباره این خبرها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم درباره این خبرها به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radiofarda آدرس ما در فیسبوک هست. در این حال آخرین خبرهای ما رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، رادیو فردا